بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکرانی در بازی‌های رایانی، استاد خادمی پوشان، 24 فروردین 1404، جلسه دوم.
بحث از صحف و نشرت یا اینکه کتاب نامه عمل رو میدن دست افراد، نگاه میکنه مال حاضر سی لای قادر صغیرتن و لای کبیرتن، چطور همه چی رو توش نوشته؟ دو تا چیز، اولا چطور نوشته، ثانیا چطور اینو با یه نگاه فهمیدن؟ اون طرف اون چطور نوشته رو زیاد دعوا نداریم، راحت‌تر میشه فهمید. خب امروز کامپیوترها معلوم کردن که این آقایی که اون موقعی تازه این بحث نرم افزار اومد و گفت وقتی این کامپیوترها اومد ما فهمیدیم که این بحث ایده صحف و نشر دیگه جور دیگه داشتیم توجیه می‌کردیم. نه الان همون دستش میدن واقعا. گفتیم چطور ممکنه یه کاغذ رو بدن دستش همه چیز توش باشه؟ الان معلوم شد از اون کمترش هم میشه، یه دونه فلش میدن دستش هم میشه. اینش دعوا نداریم، این طرفش مهمه که میگه وقتی که نگاه میکنه، این شخص وقتی نگاه میکنه همشو میبینه، هنوز بس علم پیشرفت نکرده. علم در آتیه به جایی میرسه که انسان هم خودش، ذهنش هم میتواند با یک تراشه احتمالا بذارم تو مغز انسان که با یه نگاه اصلا لازم نباشه بذارم توی لپتاپ تا بفهمه، همون تا بگیره دستش بفهمد چه با دیدن میفهمه، همه چیز رو میفهمه. این نشون میده قدرت ذهنی بشر واقعا خیلی بالاست. ولی در قرآن در اون دنیا میگه، میفهمه تو اون دنیا افراد حقایق رو میبینن. چطور میشه میبینن؟ میگه چون از این پوشش هایی که تو این دنیا داشتن آزاد میشن. نه شهود نیست، یعنی شهود به این معنی که اینجا هست نیست، یه چیز فراتر از شهوده. و کشف ناعن کرد طاعک و بسر و کل یا اومخدید، چشمت میگه و بسر و کل یا اومخدید، میگه تو چشمت تا اینجا که بودی مادیات رو میدید، اون دنیا فراتر از این مادیه پشت ماده رو هم میبینه، یعنی اون چیزی که در این ماده خوابیده رو هم میبینی، درون این ماده و آثار این ماده همه چیزش رو میبینی، ماهیت و کنهش رو، ملکوتش هم میبینی، تا اینجا که بودی ملکش رو میدیدی، اونجا ملکوتش هم میبینی. با یه نگاه داره فقط بحث نگفته عقل رو که یا فهم رو که یا فکر رو که همچنان میگه، فقط بصر رو که نگاه تو اینجا هستن، بینش تو فرق کرده، فقط بصر رو که یا محدی اینه که تو همون عذابها رو که تو دنیا داشتی الان هم داشتی، اضافه بهت ندادیم، ما همون چیز رو بهت دادیم، فقط الان کاملا اون رو درک میکنه، اون موقع درک نمیکرد، ما به درک تو فقط باز کردیم اینجا اینطوری. الان دیگه حالیت میشه که اینا مال آتیش سوزان بود، اون موقع نمیفهمیدیم مال یتیم خوردن آتیشه. هرچی ما میگفتیم که الذین یأکلون اموال الیتاما انما یأکلون فی بطونهم نارا، الان دارن آتیش میخورن، بعدش سیصلون سعیرا، بعدن تو جهنم هم میفتن. اون که میگفتیم الان دارن آتیش میخورن نمیفهمیدیم، حالا میفهمیم، حالا داریم میفهمیم. بله، برگردیم به بحث. در بحث عرض کردیم که پس قاعده نفی سبیل اینجوری نتیجه بگیریم که منظور از اون نفی سبیل، سبیل اینجور نیست که یک سلطه کامل باشه، بلکه هر نوع سلطه، هر نوع راهی برای بهره برداری. چون آیه قرآن خیلی روشن اینو بیان کرده، فرموده لیل کافرین علی مؤمنین، یعنی یک نفعی برای کفار، یک بهره برداری برای کفار باشه از مؤمنین، به این گونه که اونا بتوانند از مؤمنین بهره برداری کنند. این علا را که میگه همین، یعنی اونا دست برتر دارن، اونا میتونن بردارن، اینو میگه قرار نداده است. نتیجه این میشه بعد که لازم نیست یک سلطه نظامی و سیاسی و اینها باشه، هر نوع سلطه. شما اگه با یک شریک کافری هم داشته باشید، بگونه این اموال رو و مسیر مثلا زندگیت رو یا بالاخره خودت رو در اختیار رو قرار بدی که اون مسلط بر تو باشه، ولو برخی از ساعت زندگیت رو، یک ساعت زندگیت رو به قرارداد باش ببندی، بگی آقا جون بیا طبق با هم دیگه قرارداد ببندیم، من یک ساعت از روزم رو کاملا در اختیار تو هستم، هر چی تو بگی، حتی بهش بگو، حتی تو بگی غیر از مخالفت با خدا، غیر از احکام عبادی من، اینجوری هم بگو، حتی یا در یه زمانی قرار بده که غیر عبادی هم باشه، مهم اینه که بگی که هر چی تو بگی، تو میتونی از من بهره من برای هر کاری، منم در قبال شریک تو باشم، مثلا منم نصف این مزرعه مال من باشه، منم از اون بر بهره ببرم، ولی در قبالش تو بر من مسلط باشی. نه، اینو شعار مقدس میگه همچین چیزی قرار نداره، حق نداره. چرا؟ حالا با من که خودم که نفروختم که یه قرار دادی بفتا مثل کارگری، همین جسی گفتم مثل کارگری، یه چیزی الان به ذهن انسان میرسه. آقا یعنی پس مؤمن نباید کارگر کفار هم بشود؟ بگیم نه، نه نشد. کسی که میرود کارگری میکنه طبقه یه ضوابطی او حق استفاده داره، نه اینکه هر جور بهره برداری. او طبق یک قراردادی فقط قرار است که کار مشخصی رو برای او انجام بدهد، در قبالش هم همون رو میگیرد. این سلطه کفار نیست، این به عنوان که مشترک این هست، به عنوان کافر نیست، به عنوان اینکه او در یک بهره میبرید هم در قبال اون داره بهره میبرد. هر دوش اینجور نیست که کاملا در اختیار او باشه، ولو زمان کم، نه ولو زمان کم هم نیست. بله واقعا اگر قراردادی بسته بشود، من اینجوری بگم که توی این قرارداد اینجوری باشه که مؤمن خودش را در بعضی از ساعات روز کاملا در اختیار کافر قرار بده، همونجور که کافر میتوانست برده خودش را دستور بده، هیچ محدودیتی نداشت، گاهی به کار گل، گاهی برای تجارت، گاهی برای هر کاری، اینجوری برده. اینو ما میگیم اینش کار داره. اما قراردادهای محدود کاری که هر دو طرف سود میبرن و محدود هم هست، یعنی اینجور نیست که کفار از نگاه عرفی بگن آه او مسلطه بر این، نه اینو اشکال نداره. پس ما میگیم سلطه. اگر اینه، حالا بیاید تو بازیهای رایانه‌ای ببینیم چطوری هست. گاهی در بازیهای همه چیز هر چیزی، ببینید مهم اینه که مهم اینه ها، اونها دست برتر دارن و او دارد بهره برداری میکنه، مهم اون بهره برداری هست و شما نمیتونید، او داره بیشتر بهره برداری میکنه، حالا میخواد به قول شما اقتصادی باشه یا هر چیزی. مثلا حتی مثال بزنم، یک باقی رو در نظر بگیرید، ما بیاییم با کفار یه قراردادی ببندیم که اونا بیشتر از ما از این باغ بهره برداری، حق بهره برداری داشته باشن. باغ مال ماست، ما بیاییم یه قسمتی رو بریم به کفار که اونها مسلط باشن بر این. میگه این، البته باغ که مثال میزنیم همینجا باز بگیم متعلقات مؤمنه، باز مال خود مؤمن نیست، ولی باز از نگاه عرف تسلط بر متعلقات مؤمن، تسلط بر خود مؤمنه دیگه، فرقی نداره. من اگر خانه و زندگیم رو کسی دیگه مسلط باشه، میگن آقا اون آقا برای مسلط دیگه. این نیاز به، شاید اگر چنانچه یعنی بحث جدی تر شما میذاریم برای قاعده نفی سبیل، ولی اجمالا حالا نظرمون معلوم بشه که چی شد بالاخره. با این نظر حالا بخوایم ببینیم تو بازی‌های رایانه چه اتفاقی میفته. ما میدانیم که بعضی از بازی‌های رایانه‌ای به گونه‌ای هست که به مرور زمان باعث می‌شود فرهنگ اونها در بین مردم رایج بشه و مردم برن سراغ اونها از جهت فرهنگی. حالا سوال اینه آقا اینو اسمش امروزه می‌ذارن سلطه فرهنگی، حالا ما با این واژه کمی حرف داریم، ولی حالا فعلا کاری نداریم دیگه، به عنوان یک عنوان مشیر ازش استفاده می‌کنیم. این نوع سلطه فرهنگی آیا مشمول قاعده نفی سبیل می شود یا نمی شود؟ ما در جواب شرط میکنیم ببینید آقا، استفاده کردن از فرهنگ بیگانگان هرگز به معنای سلطه نیست به صورت کلی. یعنی شما اینکه ببینید یه کسی داره یه جوری زندگی میکنه، نگاه میکنید اونجور زندگی کردن خیلی بهتره، راحت‌ترم. من مثلا میگم من از چارپایه و مبل و اینها استفاده نمی‌کردم، دیدم که کفار تو خونه‌هاشون چارپایه می‌ذارن و نشست و برخاست راحت‌تره، من میگم خب این راحت‌ترین کارو می‌کنه. دیدم کفار لوله‌کشی کردن تو خونه‌هاشون، آب رو دیگه با دلو و ابریق و آفتابه و اینها زنده می‌کنن، میبینم خب اون که راحتی که منم میام لگشی میکنم. میبینم کفار لباسی که میپوشن لباسشون جمع جورتره، دست و پاگیر نیست. قدیمو نمیگم و فعلا دست و پاگیر نیست، منم میام میگم و ما همونجوری راحت باشیم، زندگیمون راحت تره. و از همینجوری برو جلو دیگه، میبینم از تکنولوژی اونها استفاده میکنن، این بابا زندگی بهتره، حرف زدنشون با بلندگوه، با نمیدونم فلان، راه رفتناشون با ماشین و موتور و هر چی. من میگم ما ببینید هی دارم زندگیمو نگاه میکنم اونجا، میبینم اونها سود بهتر میبرن در زندگی، منم میگم منم به سونا بشم دیگه، چرا من عقب بمونم؟ پیش خودم اینه عقب افتادگی هم میدونم تا منم هی مثل هر چیزی من بیرون نگاه میکنم میگه اه شما هم که مثل فلانی ها شدیم. میگم آره درست، منم مثل اونا شدم. سوال من فرهنگ مارو مثلا عوض شد، پوشیدن من، لباس پوشیدن من، راه رفتن من، استفاده از امکانات زندگی و و و همشون، هر کی نگاه میکنه میگه آقا شما شدید مثل اونا. حالا سوال، آیا این سلطه فرهنگی هست یا نه؟ اگر هست، حالا من که میگم حالا نیست، ولی اگر هست حالا ببینیم آیا نفی سبیل میگیردش یا نمیگیردش. من میگم این تشبه به کفار اگر به غرض عقلایی باشه، نه صرفا فقط مثل کفار بودن، نگه که من میخوام مثل کفار باشم، کار ندارم به نفعم هست یا نه ها، فقط میخوام قیافم مثل کفار باشه، من میخوام کراوات ببندم، من میخوام سلیم بندازم، کار ندارم این سلیم انداختن زینت هست یا نه ها، از زینتش استفاده کنم، میگم دوست دارم شبیه اونها باشم. اینو نمیگم ها، اینو نمیگم، این تشبه به کفار جای خودش هم گفته شده که حرامه. صرف این که صرف تشبه، نه برای سود بردن، برای غرض عقلایی، نه صرفا برای شبیه شدن، بلکه برای غرض عقلایی، من این رو سلطه نمیدونم، این اصلا سلطه نیست، این در برعکس اتفاقا اگرم سلطه است از این وره، یعنی مؤمنین دارن بهره میبرند از دانسته و داشته های کفار. میبینم کفار آقا این کارو کردن، دارن زندگیشون خوب بهره میبرن، منم حاضر میشم برم از همونایی که اونا، حتی از همونا بخرم، از خود همونا میخرم این رو، میگم چرا امکانات دنیا رو فقط اونا داشته باشن، منم میخوام داشته باشم. این که من از علم اونها استفاده کنم، از فن اونها استفاده کنم، این که سلطه نیست. ولی تو شما هیچ موقع بحث سلطه علمی رو هیچ احدی نگفته اشکال داره، کسی سلطه علمی داشته بشه به این معنا ها، اون جلوتر رفته علم رو پیدا کرده، منم میرم از او یاد میگیرم، من میرم شاگردی میکنم تا یاد بگیرم. نگفتن اشکال داره، شاگردی کردن پیش کفار اشکال داره، هیچ کی نگفت، حتی گفتن برعکس، گفتن اطلب العلم ولو بالسین، ولو بالسین سین کجا بود؟ کفار بودن دیگه. پس همون جور که ما سلطه علمی به این معنی بهره‌گیری علمی را سلطه علمی نمیدانیم، سلطه علمی را چیز دیگه میدونیم. سلطه علمی چیه؟ همینجا بگم بد نیست، سلطه علمی این است که علم را منحصر کنیم برای یک دسته و استفادهش برای دیگران نباشه، مثل اینکه کفار بیان یافته های علمیشون رو بگیرن و اصلا اجازه ندن که مسلمانان ازش بهره‌ای ببرن. این چه سلطه علمی برای ما؟ این کار در نزد عقلای امروز حتی غیر مسلمان هم قویه، میگن آقا علم را که شما یافتید در خدمت بشر قرار بدید، حالا اما حقشون رو دیگه میتونن جلوشو بگیرن، این سلطه علمی میشه. اما این سلطه علمی ربطی به این سلطه که ما الان بحث میکنیم نداره. یعنی چی؟ یعنی این به این معنا نیست که من اگه بخوام علم رو یاد بگیرم برم شاگردی کنم پیش اونها، قبول کنم یه مقداری زیر دست اونها باشم که علم رو بیاموزم، اینو نگفتن. آقا این سلطه علمی است، سلطه علمی هم سلطه نمیدونم یه نوعی سلطه است و پس بنابراین نفت نگفتن. چرا نگفتن؟ سرش همینه که عرض کنم، چون صرف بهره‌مندی از علم، فن و داشته های دیگران که سلطه نمیاره، چون من هیچ، نه من بر اونها یک سلطه پیدا میکنم، یعنی ولو یک نحوه حق بهره برداری از اونها پیدا میکنم، نه اونها بر من. اول اینو بگم، حالا تا
فرقی نداره،
فرقی نداره،
و
خب بذار ببینیم دیگه. حالا این عین مثالی که زدم دارم میگم، نگفتم کلا، که من هنوز نگفتم کلا سلطه فرهنگی رو، گفتم اینایی که دارم میگم یا شاگردی بکنم. ببینید ما داریم میگیم فعلا میخوام بگیم، نه یعنی بگیم هر چیزی هر سلطه فرهنگی. بله ما سلطه فرهنگی رو موجب سلطه میدانیم از ابتدا، بس بگم بس که عجله داریم. بله ما میگیم نه یعنی بگیم هر نوع سلطه، هر نوع استفاده فرهنگی، هر نوع شباهت فرهنگی باعث سلطه است. مثلا من عرض کردم دیگه، نمونه شما هستم، شما لباس پوشیدن های جامعه ما از 100 سال پیش به این ور عوض شد دیگه، کلا اومدن رفتن فرهنگ قدری رو گرفتن دیگه. آره من میخوام بگم بچه از این قاعده اون درست، باز هم همین جواز چند تا چیز باید اول بس بگم براتون مشخص باشه. ببینید عزیزان، بحث ما در مورد قاعده نفی سبیل ها و الا قواعد دیگه ای شاید داشته باشیم بگه آقا این جایز نیست. مثل هم که مثال زدم تشبه به کفار رو، تشبه به کفار رو در جای خودش گفتیم حرامه، اما نه ما به نفی سبیل. اگه بخوای نفی سبیل بیاری دلیلت اخص در متعاد میشه. ما میخواییم فعلا داریم بگیم بر اساس قاعده نفی سبیل نمیشود گفت هر گونه تشبه فرهنگی با بیگانگان سلطه است و قاعده نفی سبیل میگیردش. ما اینو داریم بگیم فعلا. خواهیم گفت که یعنی در واقع این چند تا چیزی که باید قبل از بحث بگم اینه. پس اولا بحثمون رو فعلا تطبیقات قاعده نفی سبیله، و اگه گفتیم قاعده نفی سبیل نمیگیردش به این معنی نیست که اونجا اون حکمی نداریم. نه امکان داره از راه دیگه ای حرمتش هم ثابت بکنیم، اون از راه دیگه ای. با این نمیتونیم. نکته دوم این است که ما داریم میگیم سلطه نیست، سلطه فرهنگی مطلقا رو داریم میگیم. یعنی کل عبارت رو روشن‌تر و روان‌تر بگم، ما داریم میگیم که چنین نیست که هر نوع ارتباط فرهنگی حتی منجر بشه به اینکه فرهنگ اونها در قسمتی از فرهنگ اونها در جامعه ما رواج پیدا کنه، این موجب سلطه میشود. این رو میگیم نیست، ولی این به این معنی است که بعضی از ارتباط های فرهنگی سلطه است، این هم نفیش نمی کنیم. ما فعلا داریم میگیم قاعده کلی رو نیاریم، موجب کلیه رو باش مخالفیم که بگید هر گونه ارتباط گیری فرهنگی که منجر به فرهنگ رواج فرهنگ غرب بشود سلطه فرهنگی است که مصداق قاعده نفی سبیل. ما میگیم نه، این درست نیست. اما چی؟ بعضی رو قبول داریم. حالا چلا خواهم گفت مثالاشو بعضی. وقتی اینه، پس گفتیم اول باید ببینیم که این نفی سلطه که در اینجا میگه سلطه فرهنگی رو میگیره یا نه. جواب نه به نحو مطلق. نفی سبیل در قاعده نفی سبیل مطلق ارتباط های فرهنگی را، حتی اونجایی که فرهنگ ما از فرهنگ دیگر منفعل است، اثر میگیره نمیگیره. جمعه هم گفتم خودم، مثلا ما تو درس خوندن مدرسه هامون شبیه به کفار شد، تو لباس پوشیدن لباس پوشیدن شبیه به کفار شد، اما در این حال ضوابط اسلامی اون رو حفظ کرد. این اونجور نشد که اونها سلطه پیدا کنن به این معنا که اونها یه منفعتی ببرن از ما. نه، ما لباس پوشیدن پارچه‌شو خودمون دوختیم، خودمون تولید کردیم، خودمون آماده کردیم، ما داریم استفاده میکنیم. چه سلطه‌ای بر اونها، چه سودی اونها از ما بردن؟ فقط صرف این که میتونن بگن آقا بله قیافه ظاهری شما از تاریخ فلان به این ور شبیه ما شده، بله شبیه شما شده. این سلطه است؟ این یک منبعی شما میبرید از ما؟ بله اون طرف رو قبول داره. چی؟ اینجور هم نیست که هر نوع سلطه هر نوع ارتباط فرهنگی منجر به سلطه فرهنگی و سلطه نشود. این هم قبول نداره. امکان داره که بعضی از روش‌های فرهنگی، بعضی از گرفتن‌ها و برداشت‌های از بیگانگان واقعا منجر به سلطه بشه. اصلا یکی از دلایلی که اونها تلاش میکنن فرهنگ خودشون رو از جمله زبان خودشون رو در بعضی از کشورها جا بندازن و این کارم کردن. پاکستانی که یک زمانی به فارسی سخن میگفت، تمام قراردادهاشون الان هم هست در قدیم به زبان فارسی نوشته میشد. افغانستان، تاجیکستان و و و اینا وقتی که انگلیس اومد بر اینها مسلط شد، زبان اینها رو تغییر داد. خب زبانش رو تغییر داد به قرضهای مختلفی. چه بسا اون باعث میشد که در بعضی از این قراردادها طبق تسلط زبانی که خودشون داشتن به نفع خودشون دارن عمل میکنن. کما اینکه امروز هم در بحثای فضای مجازی این خطره هست.
خب
خیلی بس مدنظر نیستیه،
یعنی یه
فرایندیه که 50 درصدی
منجر به تسلط.
بله بله هست. نه اونی که منجر بشود مهم اینه که آستاده اونی که منجر بشود به سلطه هم فرقی نداره. وقتی ما گفتیم سلطه حرامه، شما اثبات بکن سلطه است، ولی اینکه بگو آقا این تو مسیرشه، ولی اوغلایش اینقدر طولانی نشه که بگن الان خیلی تا اون موقع هزار اتفاق شاید بیفته. نه، بدونه ای که الان اوغلا میگن آقا این زمینش زمینه سلطه است دیگه، حالا یه ماه دیگه، 10 ماه دیگه اینجوری بالاخره میدم. یه دفعه میگه 50 سال دیگه، نه 50 سال دیگه رو 1001 هنوز بازی خواهد کرد توی این چرخ، چه بسا ما مکانیزم دیگه پیدا کنیم که جلوش رو بگیره. اونو نمیشه بود. اونی که اوغلا میگن آقا این خود روشنه که این کاری که داره میکنه درسته الان نمیتونه، ولی تا چشم هم بزنید میبینید که قراردادهاتون غیر دستونها افتاده و اونها مسلط شدن. اگه همچین صورتی بشه، حالا مثلا میزنید که میشه. خب ببینید، اگر چنانچه یکی از چیزایی که میخوام بگم اتفاقا توی ولو به ندرت اینا بگم، خیلی به ندرت در بازی‌های رایانه‌ای امکان داره این اتفاق بیفته که با تعاطی فرهنگی سر از سلطه در بیاریم. یعنی اینکه یا ما بر اونها سلطه پیدا کنیم یا اونا بر ما سلطه پیدا کنن، این امکانش هست. چطور؟ گاهی کفار برای اینکه مسلط بشوند از جهت اقتصادی و از جهت نظامی و از جهت سیاسی، میان فرهنگ یک جامعه رو تغییر میدن. وقتی فرهنگ جامعه تغییر داده شد، زمینه سلطه بر اونها باز میشه. نمونه شو بگم، مثلا کشاورزان ما گندم میکاشتن، مثلا برنج میکارن، گندم میکارن، چیزهای مختلفی میکارن. حالا در نظر میگیرید که یک کشور غربی بیاد فرهنگ این جامعه کشاورزان رو طوری تغییر بده که مثلا میگم همشون چای میکارن دیگه برنج نکارن، فرهنگ رو تغییر داد، رفتن سراغ یک کاری که از ذات اقتصادی هم سود میبرن، ولی باعث شد که از جهت نان این مردم، غذای این مردم، اقتصاد وابسته بشن. در حرکت اول هیچ وابستگی نیست، ولی اثرش اینه که سال بعدش، یه سال بعد، دو سال بعد، این دیگه لازم نیست بگیم 50 سال بعد، فورا هر کسی پیشبینی میکنه، میگه آها این که الان همه کشاورزای ما رفتن امسال گفتن ما میخوایم چای بکاریم، برای اینکه به ما گفتن چای رو میخریم کیلوی 200,000 تومان از شما، برنج داریم تو 1 متر جا، من اگه بکارم برنج میخوام در بیارم ازش 100,000 تومان در میارم، ولی چای بکارم 200,000 تومان در میارم. خب میرم سراغ هر عاقلی میگه برم سراغ اون. اینا رو همه رو تشویق کنه، در نظر بگید همه برن سراغ چای کاری. آیا شما از جهت ماهیت زندگی جامعه بگید محتاج خواهید شد یا نشد؟ بله. خب وقتی محتاج شدید بگید ببینم اختیاردار کی میشه اینجا؟ اونا دیگه. این روشن. اگر یک بازی فرهنگی، یک بازی رایانه‌ای طوری بکنه که فکر یک جامعه رو به یه طرف بکشونه که زمینه بهره برداری های سیاسی اقتصادی فراهم کنه، این میشه و جز موارد تسلط.
خب
من نتونستم براش فعلا مثالی پیدا کنم، ولی مهم اینه که لازم نیست الان تو بازار باشه، مهم این هست که من باید تو ضوابط بازی نگاری خودم، تو ضوابط و مقررات بازی بگم آقا اگر چنانچه یک بازی اومد و اینجوری بود جلوشو بگیرید، اگر یک بازی اومد که داره فرهنگ جامعه، یا مثال دیگه بزنم، مثلا میگه که میخواد با این اشاعه این بازی سلطه فرهنگی پیدا کنه. میگم سلطه فرهنگی یعنی چی؟ میگه مثلا میخواد نوع زندگی بچه ها رو تغییر بده. این دو تماش کنم نوع حالا بنسته ما بفردیم مثال خوبیه. من میخواد نوع زندگی، میخواد دیگه بچه های ما دغدغه خدا محوری و اینها رو نداشته باشن. این نوعی سلطه فرهنگی، این نوعی در واقع او داره بهره برداری میکنه. چه بهره برداری میکنه؟ برای دین خودش، برای ترویج عقاید خودش داره بهره برداری. پس اگر یک بازی اومد که داره زندگی این را همه جوره به عهده میگیرد، نمیذاره کارهای دیگه بکنه و اینها، این بچه ها را از یه جهتی در اختیار میگیره، این بچه ها میشن اسباب بازی اونا، این بچه ها میشن ماشین تولید اقتصاد اونا. این بچه ها درست یا نه؟ این بچه ها میان همین تولیدات بازی ها اینا رو هم میخرن، پول میدن، بازی میکنن، دارن با بازی کردنشون در واقع پول برای اونها میفرستن، اینا میشن ابزار دست اونها. سبک زندگی رو عوض کرد، بچه ها رو کرد سرباز اقتصادی خودشون. تو جامعه من دارم زندگی میکنم ولی به نفع خودم دارم زندگی میکنم. من باید این بازی رو جلوشو بگیرم، به این معنا که بگم آقا این باید محدود باشه. من باید به عنوان یک حاکم بیام بگم که آقا این باید آگاهی دهی هم بشه براش. من باید حتما بیام برای این مکانیزمی تعریف بکنم براش دیگه، به هر حال تا اینکه بتونم جلو این سلطه رو بگیرم. این سلطه که گاهی سلطه تربیتیه، سلطه فرهنگی و الی آخر. مثالی که شما بزنید چی؟
مثلا پرش حیوانات بازرس مراسم اینجور مثلا گل و سلیوی نام پرش میده زدنش، نگهداریش، همون بردنش، خوابش، خزم دادش، اینا همش یکم بچه عادت میکنی الان حالا سریع داری و سریع داشتن و گربه داشتن کلن خیلی آدارن میگن این بچه
همونه احسن
حتی بعضی افراد هتل دارا میگفتن خانم اومد به ما و ما سه نفریم از اون شما چیزی نفرید گفتن هم میرم بچه هم میگرد گفت اما اصلا میخود این بچه هشه میگفت این شیخ اصلا همش داریم من چند موقع اینجور نمی کردن میگفت من همونش که برم فلان خریدمش کلی پول دادم و ما این در ماست که چیز توان پرس غذا خوریم این بچه ای من به خود همین قوم من رفتم خونه برای اجاره بعدش در اتاق خواستم باز کنم گفت باز نکن جار کنم چرا گفت اینجا گربه همه بعد باز کرد دو تا گربه داشت قشنگ بعد یه کفت شیش بزرگ یه کفت دو نفر براتون داشت میگفتم بچه داری گفتن ما چند داری
خب اینا که هست
حالا
این چپ که زندگی رو در واقع میتونه با این قسمت در واقع با بعضی از بازی ها این رو عادی کنه برای بچه، بچه با این بره بالا. اینو هر کسی نگاه کنه میگه آقا پیش بینی میکنم که مثلا 10 سال دیگه این بچه میخواد خودش یک جوانی بشه دیگه تمایل به ازدواج کی نداره، هیچی تمایل به بچه دار شدن نه، الاخر میگه با این زندگی خواهد کرد دیگه. خب این چه اتفاقی میفته؟ اصل همینجا داره دشمن بهره برداری میکنه، لازم نیست اتفاق دیگه ای بیفته چون داره فرهنگ دین منو گرفت دیگه، فرهنگ دینی منو گرفت، همه بهره برداری بهتر از او میخواست با جنگ و جهاد بیاد فرهنگ دینی منو بگیره، با این روش اومد گرفت، فرق نداره ما لنگج علالا اینجا رو میگیره. میگه این چنین احکامی که باعث بشود که کفار بتوانند دین شما را از شما بگیرن همچین چیزی نداره. درست شد؟ بس میخواب بگم این بحثی که گفتیم به نفع کفار، به نفع مادی منظور نیست، منفعت منفعت مادی نیست، منفعت همون چیز که مقاصد اونها رو فراهم کنه. یکی از مقاصد اونها سلطه سیاسی، یکی از مقاصد سلطه مذهبیه، میگه سلطه دینیه، میگه اینها دینشون رو ول کنم، من یه کاری کنم که اینقدر دنبال این دین اسلام نباشن، دین اسلامشون رو ول کنم. چرا؟ چون به نظر من اسلام مخالف با موجودیت منه، پس من میام. اصلا یکی از دلایلی که اسرائیل زیاد هم روی اینها سرمایه گذاری میکنه همینه، میگه اگر چنانچه این به همین منوال با تجربه همین معارف قرآنی اگر این ادامه دار بشه و اینها، بله این خلاف موجودیت منه. اگر اکثریت میان به این طرف که بگن آه چی کار داریم، آه اونا هم برای خودشون میکنن، خودشون میدونن دیگه، رفتن زمینایی رو خریدن یا زور گذاشتن، بالاخره الان دیگه خودشون میدونن زندگی دارن میکنن دیگه، ما چیکار به اونا داریم. اگر این رو بتونه جا بندازه در واقع دیگه ما برم خطری دنبال نمی کنه اون رو. بله
دوست سوالی جرانگل سوالش در من اختلاف بین دو تا گروه هست. بعضی ها میگن که این بازی ها مثلا استعمالیه، بعضی خدمت جسمان استعمالیه، بعضی میگن نه اینها بازی برای خودشون میسازن، با فرنگ خودشون میسازن، میان تو فرنگ ما با فرنگ ما تناقض داره. حالا این قرد مهمه تو بازی سازی که این فارغ تیز کن و یا نه قرد
امروز از خیلی ندیگه اتفاقا بله اسکن عرض کردم که من کاری ندارم که اون به چه قصدی و همین اتفاقا امروز توی صحبتامو گفتیم که سودجویانه تون زیل فرمایش شما خودون لازم نیست اونها با این قرض اومده باشن، مهم اینه که نتیجه اینه که اونا بهره میبرند و من نمیتونم بهره ببرم دیگه.
یکم این که بعد ما آقای مثلا اگر اون اختصاصات قبول کنیم اون ارتباط شدیم ها با یک بازی منجر به یک فرهنگ یا یک اثر نمیشه، بلکه مثلا بازی فولکلور، بازی رندوم، بازی بازی فارسی، بازی چند تا بازی جمع میشه، یه نفر این بازی رو هم انجام میده، وقتی میره تو ارتشاشات یا توی جمعی اون واکنش ها و افعال انجام میده. یعنی ما نمیتونیم بگیم این بازی
درست
بلکه چکه یک هستیه چند تا بازی ممکنه هم
درست. این نکته جالبیه، اینا باید جالب توجه اون دسته از فقهامون است که میگن ضررهای تدریجی اشکال نداره. میگن بابا این ضرر تدریجی، این یک اون یکی هم میگه دیگه، این تدریجی ها با هم جمع میشن پدر مردم در میارن. به قول شما امکان داره یه بازی چندان نتونه، ولی خب این یه بازی هست، یه بازی دیگه هست، یه بازی صدها بازی هست، هر کدوم داره برای خودش اثر خودش میذاره. اینا یک در واقع روش رو دارن تلقین میکنن به بچه ما. اتفاقا بحث همین بحث یاره چند تو قاعده نفی تو قاعده بحث حفظ نظام اونجا هم خواهم گفت بعضی از این بازی ها به تنهایی اینجوری نیستن، ولی وقتی زیاد میشن دارن تفکر تهاجمی رو در بین جامعه جوان داره ایجاد میکنه، همشون دیگه آماده هستن برای اینکه یه فرصتی بشه تا اینکه این چیزی که تو بازی داشتن حالا بیان بیرون بالاخره شروع کنن به تجربه کنن، کما اینکه بعضی اقرار هم داشتن. بنابراین این باید به این اکتفا نشه که ما بگیم همون سلطه فعلی بشود و غیره، نه باید ببینیم که این داره میره جلو، زمین ساز هست، البته زمین سازی که اوغلا بگن فاصله نداره، دو تای دیگه هم کنارش باشه، ده تای دیگه هم کنارش باشه، همینجور میشه و باید جلو بگیره. حالا البته ما فقط هم قاعده نفی سبیل نداریم برای جلوگیری از اینها، قواعد دیگه هم داریم، حتی بعضی از اینها بالاخره خود خشونت و ترویج خشونت اینها خودش قواعدی دارن که جلوشو بگیره بالاخره. الحمدلله رب العالمین.
اللهم